بودن.
بله.
از منظر دومه داریم حرف میزنیم که آقا ما کشتی رو توقیف کردیم، بعدم هی داریم درستم اصلا نمیخوام این استدلال حقوقی که الان داریم در دفاع از اینکه چه جوری کشتی رو گرفتیم، این نقض کرده جنوب آب راه اومده، چه میدونم آشغال ریخته توی اینا، همه رو من اصلا نقض نمیکنم، درست این استدلال های حقوقی است. اما یه سوال، کشتی ایرانی رو گرفتن، با چه مکانیزمی میخواستید کشتی ایرانی رو انگلیس رو وادار کنید که بیاد این کشتی رو آزاد کنه؟ یه ذره برگردیم عقب‌تر، چند سال قبل، حتی تمتع سال 94 بود، 93،
فاجعه منا،
300 خورده ای از مردم ایران شهید شدن. یادتونه پیکرهای هیچ کدوم از کشورهای مسلمانی که این شهدا اتفاق افتاده بود ندادن، تنها کشوری که شهداش برگشت مال ایران بود. از طریق کدوم گفتمان اتفاق افتاد؟ گفتمان مذاکره یا گفتمان مقاومت؟ یک کلام رهبری یک کلام بیشتر نگفتن. آقا اگر ندید
آقای دکتر آماری که گفتی 465 ایرانی،
465 بهتره. خب سالش هم اگر دقیق بگید که من فراموش کردم اتفاق نیفته. خب چه گفتمانی بود؟ گفتمانی که پیکرهای شهدای ما رو برگردونید. اگر نمیدونید، قبلا شناخت ندارید که میشناسید، اما اگر دوست دارید دوباره تجربه کنید، بیاید که دیدید ظرف 24 ساعت عربستان
نتیجه داد.
امروز هم همینه، گفتمان مقاومت وجود داشت، 20 روز صبر کردید، 2 هفته صبر کردید مذاکره از موضوع من دارم شروط انگلیس رو، که اونجایی که همون اتوار روایته دارم میگم، اونجایی که کشتی ما رو گرفته بودن با غرور نشسته بودن، چه وزیر خارجه قبلیشون چه مقامات انگلیسی تو بی بی سی فارسی و غیره مصاحبه میکردن، بله شما باید بیاد سر میز مذاکره
دست برتر خودشون
بالا. ما میگم روایتی که قبل از اینکه کشتی ما توقیف بکنیم شکلی بود که حالا شما اگر میخواهید کشتیتون آزاد بشه یه سری شروط داره. اول اینکه باید برگردید سر ساختار برجامیتون، این گام‌های برجامیتون رو برگردید با کشورهای منطقه سر میز مذاکره بشینید و قص الهازا، درست به این نقطه. حالا امروز که رسیده به این نقطه، نه ما می‌خوایم با جمهوری اسلامی از موادی دیپلماتیک کشتی رو مبادله بکنیم و مثلا نه دیگه این گفتمان مقاومت من جاموش کنم برسم بر شما، این گفتمان مقاومت گفتمان اقتداره، این رسانه‌های ما و رسانه‌های مقاومت باید بهش بپردازن. نمی‌خوام بگم ما این که رسانه‌های روبرو هر چقدر که دارن تخریب می‌کنن ما استدلال‌ها رو نداشته باشیم و او با او برخورد نکنیم و مقابله نکنیم، اما اون چیزی هم که باید بهش بپردازیم
تو لایه‌های دوم و سوم پیام هم بهش بپردازیم.
اصلی چیزی هم هست، این گفتمانه رو ما الان در مورد کشتی که گرفتیم الان همش میام از منظر دفاع از این که آقا عملکردمون حقوقی بوده درست بوده، اما منظر اقتداره که آقا این رویکرد اقتدارآمیز بود در مقابل اون راهزنیه، اینو یک کم کمتر بهش ببینیم. چه اشکالی داره گفتمان انقلاب گفتمان ما رهبری من بالا وایسید و سفت و محکم در موردش وایسید و در مورد اون هم تو رسانه‌ها بپردازید، در عین حال که در مقابل حمله‌های رسانه اونها هم دارید دفاع میکنید و پاسخ
یعنی هم از لحاظ حقوقی هم از لحاظ نتیجه بخش بودن انجام
اونا نقد ندارن.
بله بسیار ممنون.
یه موضوعی رو خواهش کنم، یه موضوعی هستش توی این چند سال گذشته و اونم اینه که تو هر مناسبات دیپلماسی بین المللی که یک پای امریکا وسط باشه، ما این رو میبینیم که اتحادیه اروپا یک وضعیت کاملا مستأصل و ضعیف و بله قربانگو داره. یه واقعیتی نمیتونیم هم کتمانش بکنیم، یعنی که ما بخوایم فکر بکنیم که اتحادیه اروپا و یا هر کشور اروپایی بخواد بیاد کاری رو انجام بده که خودش مستقلن بخواد در واقع این کار رو انجام بده، بیشتر به یک در واقع شوخی سیاسی تو حوزه دیپلماسی شبیه هستش. هیچ حرکتی رو چه انگلستان چه فرانسه اینها چه حتی آلمان به هیچ عنوان انجام نمیدن، ما الا اینکه امریکا پشت قضیه باشه. این موضوع خیلی مهمی هستش که ما تو بحث دیپلماسی رسانه‌ایمون باید به این موضوع خیلی توجه داشته باشیم.
الانم که مشکلات اتحادیه اروپا هم که همون برگزیت و این اتحادیه اروپا اصلا در حال فروپاشی این اتحادیه.
بوریس جانسون رسما اعلام کرده من تا 31 اکتبر اگه اشتباه نکنم میشه دهه اول آبان ماه
بود. بله بود.
درست دهه اول آبان ماه اعلام کرد من میام بیرون، من از اونجا خارج میشم و با این
مذاکره
چه بدون مذاکره. بله بسیار ممنون. آقای دکتر نعمتی، اگه بخوایم یک بالاخره از جانب شما یه نگاهی به گذشته بندازیم، این رسانه‌های غربی علاوه بر این حجمی که توی ماه‌های اخیر داشتن، به طور کلی چه محورهایی رو در مقابل ایران انجام میدن و چگونه میخوان تو اون تکنیکایی که استفاده میکنن معمولا چه چیزهایی در سطر اخبارشون قرار میگیره برای ایران؟
خب این سوالتون رو داشته باشه یه چند ثانیه به من یه نکته رو آقای دکتر آقاتقی بهش اشاره کردن، بحث گفتمان مقاومت برای تو صحبتهایشون خیلی اهمیت داره و نکته بسیار مهمی هم هستش که جریان رسانه‌ای در واقع بایستی اینو مورد توجه قرار بده و بهش توجه نشون بده. عرض کنم خدمت شما، من میخوام بگم این بحث جریان مقاومت رو بایستی در واقع یه جوری به گره بزنیم با حوزه رسانه. اگر گره نخوره با حوزه رسانه یه مطلبی هستش که تو فضای داخلی مطرح میشه دیده نخواهد شد. ما اینو بایستی تو فضای بین‌المللی در واقع نشر بدیم و مورد توجه قرار بدیم و یه تکنیکی وجود داره که اونوریا خیلی استفاده میکنن وقتی میخوان یه مطلبی رو برای ما استفاده بکنن، گفتن از زبان غیر. ای اصلا یک تکنیکه. مثلا فرض کنید ما انجام میدیم، شما اگه دقت کرده باشید پرس تی وی رو رصد بکنید، اسپان تی وی رو رصد بکنید، بعض وقتا کارشناسای انگلیسی یا بومی اون منطقه میان و تو برنامه حضور پیدا میکنن تو استودیو یا به صورت تلفنی و به اصطلاح اون مطلبی که مورد نظر ما هستش به نوعی از زبان اونها گرفته میشه. برای ما تو کشورهای مختلف در سطح دنیا هستن افراد و کارشناسانی که توجه دارن به گفتمان ما، توجه دارن به ایده ها و تفکر ما، باعث حتما تو فضای رسانه از اینها استفاده بکنیم و اونو مورد توجه قرار بدیم. اما در مورد سوالی که اشاره کردید و پرسیدید، من یه نکته که میخوام بگم، ما یه بررسی که به اصطلاح یکی دو سال پیش انجام شد، بله پژوهشی که انجام شدش و به اصطلاح رسانه‌های مختلفی رو مورد رسانه‌های غربی مورد بررسی قرار گرفته بود، از جمله حالا من نیویورک تایمز خاطرم هستش، مثلا یه چیز حدود 50% مطالب نیویورک تایمز محورهای مطالبش در ارتباط با ایران رویکرد انتقادی داشتش.
چند درصد؟ 50%.
حدود 50% کاملا رویکرد انتقادی بودش. یه بخش عمده دیگه از مطالبش هم رویکرد به اصطلاح خونسا داره، خیلی به اخباری که به پیشرفت‌های ایران ما به هر حال در حوزه‌های پیشرفت داشتیم، موفقیت داشتیم، به تکنولوژی خاصی دست پیدا کردیم، اینها به اصطلاح تو سکوت بین‌المللی بله اینا دیده شده، ما در حوزه‌های مختلف. اما رسانه‌های غربی وقتی ورود پیدا می‌کنن به موضوعات مرتبط با ایران عمدتاً از اینها دوری می‌کنن، متوجه قرار نمیدن. به این همین پهپاد آمریکایی که زده شد برای از تکنولوژی استفاده شده. به این رسانه محور بحث رسانه غربی چیه؟ محور بحث رسانه غربی این استش که ایران یک کار خلاف قانونی انجام داده. آقا این پهپاد تو آبهای بین المللی بوده، ایران به اصطلاح یک کار غیرقانونی انجام داده، پهپاد آمریکایی تو فضای بین المللی زده، درست؟ در ساعتی که برید نگاه بکنید، بررسی بکنید چقدر روی این تکنولوژی که به اصطلاح ما در اختیار داریم که میتونه پهپادی که رادار گریز هستش و مسافت زیادی داره ما میتونیم بزنیمش، چقدر صحبت شده. شما بررسی بکنید میبینید که خیلی مورد توجه قرار نگرفته تو جریان رسانه‌ای.
سکوته.
ما اینا باش تو جریان رسانه‌ای خودمون استفاده بکنیم. ببین محورایی که توی این سالا توی فضای رسانه‌ای غرب مورد توجه قرار گرفته بهش پرداخته شده و متناسب با رویکرد رسانه‌ای خود اینها به اصطلاح برجسته شده و مورد توجه قرار گرفته و به نوعی ایمیج میکینگ کردن اینها، بحث برنامه هسته‌ای ایران بوده، بحث عرض کنم خدمت شما بر برخی از اعتراضاتی که در داخل کشور صورت میگیره به لحاظ امنیتی، حقوق مدنی در ایران، نمیدونم سیاست‌های منطقی ایران، مهاجران ایرانی، زندانیان سیاسی، مسائل نظامی، فیلترینگ، تعارضات ایران و بعضی از کشورها مثل عربستان، مسائل اجتماعی خودمون، نمیدونم موضوعات مذهبی، حتی شما نگاه کنید مثلا بسید توی فضای رسانه فوتبال ما حالا خانم‌ها حضور پیدا بکنن تو استادیوم، حضور پیدا نکنن، به چه صورت بایسته باشیم، یعنی که میاد جریان رسانه برای یه مدتی جریان رسانه
در اولویت اونها
رو بله تو اولویت قرار میگیره و مرتوجه قرار میگیره، یا بسه که حالا تو این حداقل یه ماه اخیر خیلی برجسته کردن و مورد توجه به اصطلاح این نظام رسانه غرب قرار گرفته، بحث این استش که بعضی از فعالیت های ما رو در حوزه‌های مختلف ارتباط میدن به حوزه تروریسم.
بله، یعنی جابجایی،
یعنی جابجایی کلمه‌ها، جابجایی چیزی که به اصطلاح دارن از اون تکنیک فکر میکنم وانمایی دارن استفاده میکنن، سیمولیشن استفاده میکنن، شبه واقعیت و یا به اصطلاح دستکاری در به اصطلاح واقعیت یا در یک موضوع، بحث تروریسم همه مورد توجه قرار میدن، همه مورد
برجستش میکنن،
بله مورد توجه همه هستش، برجسته میکنن و در نهایت به اصطلاح تصویری که به مخاطب خودشون ارائه میدن این هستش که مثلا فرض کنید سپاه که یک نیروی نظامی هستش برای
دفاع
از کیان کشورمون در کنار ارتش قرار گرفته، اینو به عنوان یک نیروی تروریستی ازش یاد میکنه. اینا همون بحث برچسبای مقوله‌ای که تکنیکی ازش استفاده میکنن، یا بحث مثلا فرض کنید ایمیج میکینگ، یا بحث دستکاری در به اصطلاح موضوعی که واقعیتش چیز دیگری هستش ولی به یه شکل دیگه در اون
دکتر ببخش من فکر میکنم که زمان این رسیدی که ما زمین بازیمون رو تو حوزه جنگ رسانه‌ای عوض بکنیم، وگرنه تا این چرخ بخواد به همین حالت بچرخه اونها باید آفن بزنن ما باید پدافند بزنیم. در این زمین بازی کردن همیشه ما مثالی داریم که میگن که همیشه بدون که ما سه تا گل عقب هستیم، یه واقعیتی هستش. ما تا زمانی که بخوایم تو فضای رسانه‌ایمون فقط پدافند بزنیم، فقط دفاع بکنیم، مطمئن باشید به یقین ما تا داریم درگیر این حرف هستیم که جواب صحبت قبلیشون رو بخوایم بدیم، اونا دو تا سه تا حرف جلوتر رو برای ما آماده دارن. ما تا زمانی که بخوایم پدافند بزنیم، بخوایم دائما دفاع بکنیم از خودمون، همین حالت رو داریم. ما باید یک نظام و یک ساختار استراتژی خیلی منسجمی رو داشته باشیم و وارد حوزه آفندی بشیم توی رسانه،
جریان ساز باشیم
100%. ما تا زمانی که نخواهیم تو فضای جریان سازی، فضای آفندی خودمون ورود پیدا کنیم، این مشکل رو خواهیم داشت.
شما موافقم که به اصطلاح بایستیم باز تعریف کنیم جریان رسانه‌ای خودمون رو در به اصطلاح برخورد با این جریان رسانه‌ای غرب، نقاط قوت‌های خودمون رو تقویت بکنیم، ضعف‌های خودمون رو بذاریم کنار. من تکمیل بکنم صحبت شما رو از نگاه خودم، این هستش که به اصطلاح جریان رسانه‌ای رو ما بایستی از سه منظر ببینیم. از منظر هدف، چه هدفی داریم از این جریان سازی رسانه‌ای که می‌خوایم در واقع شک بدیم و باز تعریفش بکنیم، اگر نیاز به اصلاح داره اصلاحش بکنیم، اگر نیاز به تقویت داره تقویتش بکنیم، از منظر از حیث هدف. از حیث ابزار ما واقعا بایستی ببینیم که ابزارهامون توی این فضای رسانه ابزارهای کافی هستش، ما با نهایت استفاده رو بایستی مثلا فرض کنیم از فضای مجازی بکنیم. شما نگاه بکنید ترامپ رئیس جمهور آمریکا از فضای مجازی توییتر به عنوان مهمترین ابزاری که در واقع دیپلماسی خاص خودش رو داره
یعنی فراتر از اینه،
بله تو هواپیما دیداری که با رهبر کره شمالی داشت تو هواپیما مینی توییت میزنه که به اصطلاح کل اون دیدار رو و اون محتوایی که
تو فراتر از این اولین رئیس جمهوریه که با خبر جعلی اومده بالا، یعنی خودش حاصله تولید اخبار جعلی بوده این آدم، یعنی با کار رسانه‌ای تو آمریکا و اون بالاخره حمایت هایی که توی این
حوزه شده، ولی این فضا رو به اصطلاح داره مدیریت میکنه و به نوع،
چون تو زمین با خودش داره بازی میکنه.
من ببخشید دکتر، من فقط اون حس
مثلا فقط تکمیل کننده تون بفرمایید.
من میخواستم بگم که مورد سوم این که ما بایستیم جوانسازی جدیدمون از حس مخاطب هم بهش توجه بکنیم. مخاطب پیام ما چه گروهی هستن، چه اخشاری هستن، کدوم منطقه، کدوم کشور،
مخاطب شناسی خوبی داشت.
چون اگر نشناسیم، مخاطب شناسی نکنیم ما، چون پیاممون ویژگیایی که تو پیاممون بایستی وجود داشته باشه متناسب با ویژگیای مخاطبمون بایستی باشه، برای چه مخاطب این پیامو داریم ارسال میکنیم.
این نکته که دکتر کبیری فرمودن به شما تکمیل کردید، این مصداق ما تو همین چند ماه گذشته داشتیم، پرونده خانم مرضیه هاشمی بود.
بله
خب خانم مرضیه هاشمی یه خبرنگاریه که خب مجری پرستیژی سالها ایران زندگی کرده و بالاخره کاملا شناخته شده بود. خب آمریکا زندگی کرده بود قبلا، تا باز آمریکا داشت، برگشت آمریکا، بازداشت شد، زندانی شد و اعمالی هم که در قبالش انجام توی کشف حجاب شد و بقیه قضاها که مخاطبین مطلعن. چه شد که مرضیه هاشمی آزاد شد؟ همین نکته که دکتر هنک فرمودن، یعنی اون سه تا اتفاقی که باید بیفته، یعنی هدف و ابزار و مخاطب رو شناخت، سیستم رسانه‌ای و جریان مقاومت، من اینو میگم جریان رسانه‌ای مقاومت و رسانه‌های داخل کشور یک پارچه شد، هدف مشخص بود، مخاطب مشخص بود، پیام مشخص بود، ابزار تمام ابزارا، نه فقط ابزار رسانی، ابزار دیپلماسی عمومی از همه ابزارهای گروه‌های مقاومت توی لن همه جا استفاده شد برای یک موضوع و نقض حقوق بشری که آقای دکتر زمینه بازی باید تغییر بشه و ما از حالت پدافندی وارد مانده آفندی شدیم.
دقیقاً
ما شدیم اینجا، چرا جای دیگه نمیشیم؟ ما نشده رو بگم، مثلا دارم میگم چرا الان شیخ زکزکی یه رهبریه که حضرت آقا چند بار تو سخنرانیاش با مقامات رسمی کشور در مورد این آدم صحبت کرده، گفته آقا از ظرفیت‌های نظام، قوه قضاییه، دولت استفاده کنید برای آزادی این آدم، برای محکومیت. خب چرا ما این اتفاق، مثلا مثال دارم میزنم و خیلی از چیزایی که توی این ساختار گفتمانی انقلاب تو قانون اساسی داریم، ساختار گفتمان استفاده نکردیم، اما تو مرضیه هاشمی جواب داد. اینجا برمیگره به اون حرف اول صحبتم که برادرمون آقای مجیدی شاید خوب نگرفت من چی گفتم، که میخوام بگم آقا ما اگر تو اون گفتمانی که رهبریمون داره درست میبره جلو، تو اون زمین درست بازی بکنیم نتیجه میگیریم. این نتیجهش تو همین فضا، اینجا هم عبارت هم همین بود که حالا دکتر کبیری فرمودن.
من فکر می‌کنم مثال بزنم
مثالش کامل بشه.
ببینید یه فرد رو در نظر بگیم، صبح از خواب بیدار میشه، یه آدمی صبح از خواب بیدار میشه، اولین کاری که میکنه یه تلفن همراه خودش رو شروع میکنه چک کردن، مشاهدات رسانه‌ای خودش رو میبینه، مشاهدات رسانه‌ایش رو نگاه میکنه، لباس میپوشه، صبحانه میخوره، میره بیرون از خونه، تعاملات اجتماعیش رو داره، یعنی وارد دوم مرحله میشه. مرحله اول مشاهدات رسانه این آدم است، مرحله دوم تعاملات اجتماعیش هستش که تا بعد از ظهر تا چند ساعت با این قضیه سر و کار داره، شب که میاد خونه تحلیل داده هایی رو داره که خودش بخشش رو از صبح داشته، تو طول روز این بخشی از داده های خودش رو میاد در پایان شب میاد تحلیل میکنه. ما تو حوزه رسانه ایمون آی دکتر باید وارد این فضا بشیم که برای یک روز کاری یک شهروند، یک مخاطبمون، خوراک درست رسانه ای باید داشته باشیم. در مورد سواد رسانه ای وقتی داریم صحبت کنیم، دقیقا در مورد همین داریم صحبت کنیم، داریم میگیم که چه زمینی رو با توجه به اینکه ما الان میدیم تو حوزه استراتژیک داریم، تو اون ور داریم، تو بازی اون ور رو داریم انجام میدیم، برای مخاطبان باید این رو داشته باشیم. من چندین مرتبه گفتم دو ماه گذشته کشور دعوت شده بودم، اونجا رفته بودیم، داشتن رو نسل 7G کار میکردن. دقیقا من اومدم ایران دیدم که ما داریم جشن 5G رو میگیریم. 7G چی بوده؟ 7G حالتی بودش که وقتی شما گوشیتون رو جلوتون میگیرید، از چشمان شما ذهن شما رو میخونه و با توجه به ذهن خوانی که از شما میکنه چیکار میکنه، میاد مطالبی که شما دوست دارید رو به شما ارائه میده، نشان میده. ببینید ما زمین بازی رو درست بر شما، دقیقاً درست متوجه، کاملا شخصی سازی میکنه، یعنی با توجه به پرونده‌ای که برای شما درست میکنه، خواسته های شما، تعاملات شما رو، SWT شما رو کاملا داره و به صورت نفر، ببینید به صورت نفر داره به شما نشون میدین. ما پس میتونیم حوزه استراتژیک برای خودمون تعیین کنیم و داشته باشیم، یعنی چیزی نیست که بگیم وای فقط اونجا رو داریم، ما نمیتونیم کار بکنیم رو حوزه مدیریت رسانه و سواد رسانه ایمون. من فکر میکنم که ما باید به این سمت حرکت بکنیم حتما.
آقای دکتر نعمتی، ما 2 دقیقه وقت داریم، شما جنبندی از بحثامون داشته باشید و صحبت های پایانی رو در خدمت شما باشید.
حس کنم خدمت شما خیلی، من دوست داشتم که فرصت میشد و میتونستیم به بعضی از این تکنیک ها
اشاره تو برنامه بعدی این کارو میکنه.
امید خدا برای این بحث ها باید استمرار داشته باشه که پرداخته بشه به موضوعات مختلفی، به تکنیک های مختلفی مثل تخدیر ذهن، مثل بحث انسانی از زدایی از طرف مقابل، بحث وارونه جلوه دادن و مباحث مختلفی، تکنیک هایی که وجود داره و داره استفاده میشه. ببینید این فضای رسانه‌ای فضای گسترده ای هستش، یعنی هر چی توش برید انتهایی نداره، شما وصل میشید به جاهای مختلف، به موضوعات مختلف و جای کار بسیار زیاد هستش. ما واقعا بایستی اولا سعی بکنیم که در موضوعات مختلف در ابعاد بین المللی حرف برای گفتن داشته باشیم که داریم بتونیم این حرف خودمونو،
همون موضوعی که آقای کبیری گفتن، آفندی هم
رسانه اینو مطرح بکنیم، در سطح جهان گسترش بدیم. هر حال بخشای از دنیا، بخشای از مردم دنیا تمایل دارن که این حرفا شنیده بشه. از خونه خدمت شما در کنارش بایستی توجه به اون بحث سواد رسانه‌ای هم بکنیم. سواد رسانه‌ای فقط این نیستش که ما برای مردم بگیم رسانه چی هستش، ما بایستی در واقع نکاتی رو مطرح بکنیم که مردم یاد بگیرن و مورد توجه قرار بدن که چجوری سواد رسانه، مصرف رسانه‌ای خودشون رو مدیریت بکنن. قرار امیدواریم که خدا به همه دستندرکاران رسانه قوت بده و در عرصه فعالیت‌های رسانه‌ای خودشو موفق باشه.
بسیار ممنونم. منم از مهمانان محترم برنامه، جناب آقای دکتر کبیری، جناب دکتر آقاتقی و جناب آقای دکتر انارکی خداحافظی می‌کنم و از مهمانان تلفنی هم متشکرم که روی خط برنامه اومدن. از شنوندگان عزیز خداحافظی می‌کنم.
خب دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر باشه، انشاءالله در خدمتتون هستیم. از تهران رادیو گفتگو موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز برنامه انعکاس تقدیم به شما عزیزان شد. امیدوار هستیم مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. سامانه 30010-35 شماره پیامک رادیو گفتگو و همینطور تلفن 27-86-10-35 پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شما شنوندگان عزیز و گرامی است. همینطور سامانه 162 روابط عمومی صدا و سیما آماده دریافت نظرات شما همیهنان عزیز و گرامی است. و ما استاد حسین آهی، شاعر و گوینده رادیو، پس از تحمل یک دوره بیماری دار فانی رو وداع گفت. در گذشت این هنرمند ناماشنای رادیو رو به مردم هنر دوست کشورمون و خانواده وی تسلیت عرض می‌کنم. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همان برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftego.ir مراجعه این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو دسترسی داشته باشید و همینطور با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید.